أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد
به صورت فرد یا به صورت مجموعی
عمل از کار حساب می شود. که این از کار اثر زائل از غیر انسان مسلمان و مؤمن ابراز نمی شه. لذا ابراز اینها در حالات مختلف یکی دو ابراز خضوع به درگاه متعال خدای متعال داشتن است. از جهت فهمیدن از کار لفظیه بدون اثر نیست، البته خوب نباید با آنها بسنده کرد. این تعبیرات از امام علیه السلام در بردارنده این اقرارهای عبودی است. منتها محتوای اقرارها مختلفه به لحاظ اون دید انسان نسبت به خدای متعال. یک وقت ما توجه به مفاد کلمه طیبه لا اله الا الله داریم و خدای متعال رو با این کلمه میخوانیم که مفادش این است که معبود به حقی جز خدای متعال است. یکی وقت خدای متعال رو با کلمه سبحان الله یاد این هم ذکری است از اذکار و مطلوبیت داره تا معنای خودش رو داره، یعنی خدای متعال منزه است. منزه بودن حق تعالی به جنبه های مختلفی است که هرچه انسان درکش عمیق‌تر باشه نسبت به حق تعالی جنبه تنزیهش حق تعالی را از جهات نقص و محدودیت بالاتر و رقیق‌تر خواهد. انجام کلمه خیبه الله اکبر هم یک معنایی رو دلالت میکنه که به نوع خودش یک مرتبه ای از تنزیه رو دلالت میکنه. که در روایات این کلمه رو از آن ائمه علیهم السلام معنا کردن. اول سوال کردم از راوی معناش چیه؟ راوی گفته الله و اکبر من کل شر، اکبر معنی بزرگتره. اینجا فرمودن خدا رو محدود کرد، چون شیء را اشیاء را که محدودن ما درک میکنیم مقایسه میکنیم و یه مقداری بزرگتر است. مقایسه دو عمل محدود، دو عملی که تلقی این باشد که به هر حال این دو در با هم مقایسه می شود، یک نوع محدودیت در هر دو موجود رو به ذهن می آورد.
چی بگیم؟ حضرت فرمودن که بگیم الله اکبر من ان یوسف، خدا قوی‌تر از آن است که توصیف بشه. خب توصیفات ما نوعاً در محدوده اون درکه‌هایی است که از اشیاء داریم و نوعاً هم ما با اشیاء محدود به حدود زمان خاص، مکان خاص، شرایط وجودی مواجه میشیم. لذا اگر بخواییم این همین توصیفات رو برای ذات اقدس الهی داشته باشیم، فهمن دچار محضور میشیم. پس باید اینطور درک بکنیم که از طرفی ما میتوانیم توجهی و معرفتی نسبت به خدا تعالی داشته باشیم، اما این توجه و معرفتمون به اندازه خودمونه که لازمه وجود ماست که ما درک کنیم موجود مخلوقی، معلولی، نیازمندی، مخلوق خالق بخواد، معلول علت بخواد، نیازمند بی نیاز بخواد، همه اینا رو درک کنیم. اما حالا چگونه است او این چگونگی رو دیگه نباید ذهن رو در اونجا ببریم. حالا خطر کل افسان و آقای کل افسان خواهدن دیده ها، دیده های ظاهر و دیده های باطن. در روایات این افسار رو دو گونه معنا کردن، یکم افسار اونها رحمه ها که نوعه درجه های مفهومی ما با محدودیت ها مواجه میشه. بنابراین از جهت رتبه‌ای این کلمات، کلمه الله و اکبر بالاترین برحال ذکر به حساب میاد که نشان دهنده نامحدودیت خدا متعال است. از این جهت این سه تنزیه در کلام امام حسین علیه السلام آمده که در جلسه گذشته آن رو بهش اشاره کردیم. و در نمازهای واجب هم به نوعی مسئله تسبیحات اربعه گفتنش برها واجبه در شبانه روز. تسبیحات اربعه هم عبارت از سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. فضایل خیلی زیادی براش در روایات ذکر شده با هم دیگه بدون هم. خب خوب انسان زمانش متردده به ذکر الهی باشه. بعضی از این اذکار صوت خاصی هم نداره که دیگران بفهمن، در فضای دهن میچرخه لا اله الا الله، خود انسان فقط میتونه بگه. خوبه در نمازها، نمازهای ظهر است که مأمومین در جماعت هستند، از صدای یک آورده می شنوند مستحب بود که در حال قرار رکعت اول و دوم معمول ذکر بگه، منتها بهتر ذکر بدون صدا بگه که همون لالاوی علاواز حواس دیگران پرد نشه. بعد این رو توجه ندارم ذکر سبحان الله با سیب بلند هم دیگر حتی امام جماعت هم متوجه میشه. این درست برحال ما باید دستورات شرع مقدس رو درست برحال بفهمیم و عمل بکنیم. تعبیر الله اکبر هم خودش ذکریم، کلمتی هم دیگه از کندن این از کار لفظیست معانی رو در برده که ما ازش معانی رو درک میکنیم. این معانی هم حکایت از حقایق میکنه. که عمده حقایق ذات اقدس الهی است، حقیقت الحقایق که حقایق دیگر از او ظهور و تجلی پیدا کرده. از اینجا در روایات فقط اشاره میکنم بحث عمیقیه. فرمودن این تسبیحات اربعه که چهارتاست به گونه منطبق با چهار ضلع کعبه است. چهار ضلع کعبه منطبق است با چهار ضلع بیت المعمور. من ببخشم این تغییر اینجاش اشتباه. چهار ضلع کعبه منطبق است با چهار ضلع بیت المعمور و چهار ضلع بیت المعمور منطبق است با تسبیحات اربعه. این جایگاه تسبیحات اربعه رو بیان میکنه که چقدر مهم به حقایق والایی رو دلالت میکنه. برحال کعبه مظهر تام توحیده، یگانه پرستی، اعتقاد به این که تعالا یگانه مطلق است، به تعبیر قرآن کریم حد است، به تعبیر روایات لا حد له یا لا واحد غیر. این ها خیلی دیگاه مهمی ها که نشون میده جهان بینی اسلامی نسبت به توحید چه معنای بلندی رو به ما القا میکنه و ما هم از جهت درکی میتوانیم یک چنین مراحل درکی را داشته باشیم، ابتداعا از نظر ذهنی اعتقادی و کم کم در مسیر برحال بهتر شدن این درکمون با اعمال صالح حرکت بکنیم. که اعمال صالح درکهای انسان رو از ابهام و اجمال بیرون میاره. اما این چنین نمودنم انسان یه تئوری رو یاد میگیره، این تئوری این مسئله مبهمه تا بهش نشون داده نشه. اگه بهش نشون داده بشه یه رو بداری روشندتر میشه. اگر طوریش خودش رو به کار ببنده خیلی دیگه روشندتره. عمل این چنینه. لذا فهمیدن تجربه فوق علمه، چون تجربه همون آگاهی های پیاده شده است. از تجربه هر چیزی مناسب با خودش ها، مسائل غیبی، امور غیبی هیچگاه با حس درک نمیشه. هر کاری بود درکهای اولیه عقلانی غیبی را میطلبند، منتها این درکها هم ابهام و اجمال و تفصیل داره. این سه مرحله ابهام خیلی از اجمالی، تفصیل بالاتر از همه اینا هست. نکنی یه وقت است که بنده از دور یک چی شبهی رو میبینم، این هیچ چی برام روشن نیست که این چیه، اینشان مبهم. یک چیزی درک میکنم، یک چیز مشخصه که یه چیزی هست، اما چیه مبهم. این امر مبهم مردده بین چند تا. یک کوه باشه، یک حیوان درخت باشه، یک حیوان باشه، یک انسان باشه، انسان میاد جلوتر میبینه که این داره حرکت میکنه، یک طرف قضیه میره کلاس که این جنس دیگه نیست. به سه تا مسئله مردد میشه، یا درخت است، یا حیوان است، یا انسان. در این میاد جلوتر، این به صورتی میشه مجمل. وقتی نزدیک که میشه این میشه باید مفصل که همه حضورت شخص رو، موجود رو، شخص درد دردهای انسان اونقدر چنینه. در جای خودشان این رو گفتن از امور خارجی چنین رو بچه یه امر مبهمی رو درک میکنه. کم کم که یه مقداری بابای ازش کار که میکنه میشه این درد ها مجمن از پدر، مادر، اینا کم کم هی بسید تشخیص در میاد، یعنی یه تشخیص میده. این به نوعی اولین مراحل درک مفصل شیء است از شیء نسبت به معارف دین و علوم غیبی هم این چنین است نسبت به خدای متعال. از جهت هر مقدار در این مباحث انسان کار بکنه، از جهت فکری، از جهت موالست با بیانات قرآن و سنت، با کسانی که اول موازین دستشونه بر انسان تبهیل بکنن، رابطه وجودی خود را با خود امتحان، این ها برای مختلفه. گاهی به صورت سطحی این رابطه مطرح میشه که شخص فقط از حد کفر خارج میشه به حد اسلام، اما درون همین فکرش هم بشکافی بود منوی خودش کفره. رابطه بین خدا و خلق بین مانند رابطه بنا و بنا باشه. خب بنا رو که انسان میبینه میگه بنا لازم داره، اما بنا از دنیا میره همین بنا میمونه. بعضی ذهنشونو خیلی بهش دعوت نمیدن که همین سر بشن، من مصدرم مثلا به عنوان متفکرم قدر میشن، اما بعد از اهل سنت گفتن اگر جایز بود عدم بر خدا ضرر نمیزد، عدم خدا بر وجود آدم این رابطه موجودات با خدا نشه. این رابطه خیلی سختیه بچه گوه هست، اما این مقداری عمیق‌تر بشی با رابطه علی و معلولیه. رابطه علی و معلولی عمیق‌تره دیگه، مانند رابطه این هم مثال ها بندشون دادن این مسئله حرکت کلید و حرکت دست. حرکت کلید که در درون دست هست آنی از خودش نداره، اما به هر حال کلید حرکت داره، دست هم حرکت داره، هر دو هست. منتها حدوثاً و بقاءاً این حرکت کلید به حرکت دست قیام داره. این هم یه رابطه هست. باید دقت بکنید تو عالم داریم، تو خودمون هم اینا هست. تا وقتی که من به خواهم و شرایط سخن گفتن باشه سخن میگم، وقتی یه شرط کم بشه سخن گفتن قطع بشه. منتها ممکنه عدیم هم عمیق‌تر باشه، ممکنه البته. به هر حال این تعبیرات که متعدده بیانگر اون مرتبه وجودی خاص ذات اقدس الهی است. که گاهی به صورت لا اله الا الله تعبیر میشه، گاهی به صورت سبحان الله، گاهی معنای الحمدلله، گاهی عمیق‌تر تعبیر الله اکبر. اون وقت این رو که عرض بکنیم و در این رابطه سخن رو جمعش بکنیم، هر یکی از ادیان الهی مرتبه کمالش بستگی داره به اون مرتبه درکش از خودمون. این قاعده کلیه و دستورات اون دین هم بر همین اساس بنیان شده است، ریخته شده که برای شخص رو به اون مرتبه از درک میرسونه. و چون دین اسلام کاملترین ادیانه، نبیش حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در بالاترین مرتبه درک از خدای متعال قرار داره و بنای بیان این بالاترین مرتبه درک گفتن که مرتبه این دین در مقام الله اکبر که در این در قرآن کریم در یک جا تعبیر شهادت رو الله اکبر رو باید میکنه و اون سوره انعام آیه 19 است که وقتی قول ایو شیئن اکبر شهادتن قل الله شهید بینی و بینکم، بگوید پیامبر مردم چه چیزی بزرگترین شاهد است؟ قل الله. اینجا شهادتن و قول که حذف بشه میشه الله و اکبر. این مفاد الله اکبر از این آیه آمده که برای معارف قرآن تا قیامت مبین یک چنین حقیقی اجمالا نظامت و قولی علیه از القرآن لأنذرکم و من بلغ. که در حقیقت بالاترین مرتبه توحید را که بالاتر از آن قابل تصور نیست و قابل رسیدن نیست در این امت بهش توجه شده است. نظر امام حسین السلام در اینجا این چند جمله رو به خدا متعال از زمین را منتها از کردیم، چون هر یک از این تعبیرات یک نوع تنزیهی است نسبت به ذات اقدس الهی، از این جهت کلن نامیده شد تسبیحات اولیه. با اینکه سبحان الله اولیش اما باز الحمدلله چون از ما صادر میشه، لا اله الا الله چون از ما صادر میشه، الله اکبر چون از ما صادر میشه و ما الان با یک نوع محدودیتی ولو لفظی مواجه هستیم، این تنزیه هست. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من السائلين. این فراز چند تا فراز مونده بود که این رو توضیح بدیم و بحث رو جمعش کنیم. امام علیه السلام به خدای متعال عرضه می‌دادند خدایا تو معبود مطلقی منزهی، اما من از سؤال کنندگان هستم. اولا این نکته مسلم است که هر مخلوقی و هر مخلوقی جز از خالقش و ربش تقاضا نمی‌کند. این یکی. نکته دوم، هر مخلوق و مخلوقی توازاش به اندازه ظرفیت وجودی خودش. و قرآن کریم رو که سرم قرآن کریم هم میخواد که همه موجودات از خدای متعال سوال کننده هستن، چون او غنی مطلق، موجودات هم فقیر مطلق، فقیر مطلق جور از غنی مطلق سوال نمی‌کنه. اگر این ارتباطات برقراری که هست بین موجودات و بین انسان‌ها و موجودات بین انسان‌ها و انسان‌ها که رابطه سوال کردن، تقاضا کردن و جواب دادن است، این رابطه هم خدا قرار داده. این اولا. و ثانیا خدا متعال که این رابطه را قرار داده خودش جدا نشسته و کنار نرفته. بنابراین از جهت بینشی خدا است که از طریق این موجود نیاز موجود دیگر را برآورده میکنه، نه این موجود مستقله و نه خدای متعال خلاصه مستقیما این کار را انجام میده، هر دو رو باید دقت کنیم. گزوره مالکه از نما چی میخونی؟ یسالو من فی السماوات و الارض کل یوم نافیشن، هر آنچه را که لازم آن آن ذکرت از او سوال میکنه و او هر روز در شهر نیست در کار نیست. یعنی هر موجودی هر کمالی که تقاضا میکنه و دنبالش میره و هر نحوی که آفریده شده به همون مقدار تقاضا میکنه، تقاضاش هم از اوه بازرفانه، پس اون کنار نرفته و موجود هم از تقاضا جدا نمیشه، موجود مخلوقی اما همواره زبان تقاضا رو باز کرده میگه بده نمیشونه بگه من نیاز ندارم، نه همون وقت هم که ادعا یه بی نیازی میکنه صاحب ها نیازی همون وقت هم که انا رب بکنه لعلا قضا به اشترسه دادش بلند میشه، یک داد توخالیه، یه ادعای بی مغزه. ما اینا رو اجمالا داریم و خدا او اظهار میکرد ما به صراحت اظهار نمیکنم لاقل در برابر خدا یا داریم وقتی که نافرمانی میکنیم، اول عملا جنینه که اول خدای ما به تو نیاز داریم، اما با اینکه با اون چیزی که ممنونی که روه داریم مخالفه مالک رو میکنیم. برحال انسان به لحاظ ظرفیت وجودی که خدا متعال داده او هم سوال کننده از ذات اقدس الهی است، منتها از جهت مذهبیت انسان یک مذهبیت خاصی از کمالات خدا متعال داره، لذا نظر به انسان را بود نفخت و فیه من روحی، این حساب خاص داره. از این جهت به دماز اون ظرفیتی که اون داده نه خودمون داریم، ما یه توجه بسه باشیم هیته سوال انسان از خود متعال گذرده از جهت توی این امور مادی هم که میرسه همیگه حلیم مزید آیا میشه بیشتر باشه؟ حالا میگن اینو مصرف بکن شاید یه سر دیگه ندارم بودی با اون دیگه فکر نمی کنه هی میخوام همین مقداری که از زمین استفاده می کنیم بعد از این دیگه نه میخوام چقدر زمین تحت سلطن باشه و همینطور. حالا این امور طبیعی امور خیالی هم چونی حاکمیتی داشته باشن، حالا دو نفر فرمان میدم میگه نه سه نفر بشه هزاران نفر بشه نه سه فرمان نفر بشه. این خواستنهای انسان که به بوده این حده یقف نداره به لحاظ اون ظرفیت است که خدا در انسان گذارده و این تمایل فطری رو در اون گذارده که کمال مطلق خواهی است، منتها اگر درست این کمال مطلق خواهی هدایت بشه در وجود انسان به خود خدا متعلق میشه، بذبعوا دعني على الإنسان إنك قادهم إلى ربك كدها فملاقي به طور خاص به انسان داره اتفاق میکنه. در آیات دیگه هم داره که کلون الیه راجعون همه رجوع به ما میکنن، اما انسان باز یک رجوع خاصی داره به خاطر این ظرفیت خاصی که خدا بهشته در جهت آگاهی، از جهت حیطه خواسته از این جهت انشاءالله در بهشت بریم بل بهشتی هم همون لهم فیام و یشاؤون، در بهشت آنچه که بخواهند هست، اما باز قیلون ننایه انسان تو محدودی یا مدا محدودی بل دینا فردید پس بنابراین انسان یک حیطه درخواست خاصی از خدا متعال داره. باید ما این حیطه رو بشناسیم، کمال انسان ببینیم این ساحت چیه به قول امروزی ها، این امور که از دل میرن ما اندکم یلفن و ما اندالله با. خب سبحانه که این می کنتم من از سائلی تو من از زیدی من از سوال کنندگان هستم، در هر جا در هر مقطعی من باشم تو منو پیدا وجود میدی، به پیشانی من هم مهر ابدیت زدی خالدی، در همه جا من از تو سوال میکنم نه تو از من سوال میکنم، یعنی این که از من درخواست میکنی چیزی بخواهی، در جهنم ایشان باز از خدا درخواست میکنی اما نمیفهمی خدا من محدودم سبحانه که تو نامحدود، این سبحانه که فرشتی من هر مقداری هم سوال میکنم تو را محدودی ولد اینا وزید بلای توی. خب بنابراین اون نتیجه که اینجا ما هم بگیم از این فرازه که در زمین درخواستی هم هم خدایا تو ما رو سائل از خود آفریدی، تو هم کریم مطلقی، خودت فرمودی و هم مسائله خلاق هم هم و از اون در فرمودی و آتاب رو من کل ما سهلتون یه به طور خاص بر انسان بمونه، خدا به شما داده از هر چیزی که شما سوال بکنید، منطقه باید دقیق داشته باشید که این سوالمون از روه و سوالمون هم سوال واقعیه، با کریم انسان برخواد میکنه یه چیزی پوچ ازش بخواد، این سوال میدید بفهمیم چی رو سوال میکنیم، این آیه رو باید بیان میکنیم و آتاکم من کل ما سألتمون. بنابراین این فرازه ها این اقرار ها رو در بر داره، این تقاضا رو هم در بر داره که خدایا مرا به درگاه خودت پذیرفته ای و خوانده ای و آمده ای، ما بالاترین سوال اینه که هیچگاه درگاه تو خارج نشی، این بالاترین سوال. که تو دعا فرمودن اگر عبد به خواندن من بسنده بکنه از سوال، من بهش اونجا که سوال میکنه میدم، این معنیش اینه، نه اینکه ما نخواهیم، معنیش اینه ما اون در خانه رو فراموش نکن، بدانیم همواره نیاز به او داریم، همواره باید اظهار حضور به درگاه او بکنیم، از این مسیر هم حال گرفتاریه او رو بخواییم، در حال خوشحالیه. اوزگو ربکم تدرعن و خفیه و دون الجهر بالقول. این حال بنده است آنچه که ما رزه میکنیم. این اولیا اینجوری بودن وقتی که مشکلات رایشان نازل میشد، قرآن از خود دعلا کل حال وقتی نعمتی بیامد فرامه که زلزله میفرمود از خود دعلا حال نعمت به طور خاص. خدا امتحان به حق اولیاش به همه ما توفیق درک معارف صحیح و دقیق قرآن و سنت رو و قرار گرفتن در این مسیر رو تا آخر عمر بفرماید.